ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز چهارشنبه ششم دی ماه 1396 خورشیدی برابر با 27 دسامبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. ما رو همراهی بفرمایید تا یک ساعت آینده با گلچینی از مهمترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی از ایران و جهان. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم رویا ملکی و مشروع خبرها.
درود بر شما. در حالی که رئیس پلیس تهران گفته است کسانی که به عنوان بدحجاب توقیف می شوند از این پس به بازداشتگاه فرستاده نمی شوند، دادستان تهران روز چهارشنبه گفت این نظر که مشکل جامعه چند تارمون نیست مردود است. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ گفته بود از این پس برای کسانی که به عنوان بدحجاب توقیف می شوند پرونده تشکیل نمی شود، بلکه به گفته او جلسات آموزشی برای اصلاح رفتارشان برگزار خواهد شد. با این حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با تاکید بر ادامه برخورد با بی‌حجابی گفته است اگر پلیس بار اول تذکر بدهد مناسب است، اما به گفته او تنها تذکر کافی نیست و در صورت تکرار باید خود را توقیف و متخلف به مرجع قضایی معرفی شود. چهار نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر دادگستری خواستار بررسی وضعیت رضا شهابی و مهدی خزعلی در زندان شدند. علی مطهری، فاطمه سعیدی، طیب سیاوشی و محمود صادقی چهار نماینده تهران در مجلس روز چهارشنبه در تذکری به علیرضا آبایی وزیر دادگستری با اشاره به اینکه وضع جسمانی رضا شهابی و مهدی خزعلی در زندان نامساعد و وخیم گزارش شده است، از او خواستند که علاوه بر بررسی موضوع نتایج را به نمایندگان گزارش دهد. رضا شهابی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد بنابر گزارش‌ها تاکنون دو بار در زندان سکته کرده و مقام‌های قضایی مانع از اعزام او به بیمارستان می‌شوند. مهدی خزعلی نیز دیگر زندانی سیاسی است که از دو ماه پیش که بازداشت شد در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زده است. به گفته شهاب نادری نماینده پابه در مجلس شورای اسلامی در مناطق زلزله زده کرمانشاه تا کنون 4 نفر از سرمازدگی جان باختند و دست کم 20 نفر نیز اقدام به خودکشی کردند. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه کمک به مناطق زلزله زده را سیاسی و جنایی کردن گفت برخی از مسئولان با حضور در مناطق زلزله زده قول‌هایی دادند که هیچ کدام از آنها را عملی نکردند. زمین لرزه استان کرمانشاه که حدود 40 روز پیش روی داد 574 کشته بر جای گذاشت. و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت کسانی که کشور در اختیارشان هست یا بوده دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند، بلکه به گفته او باید پاسخگو باشند. رسانه‌های ایران سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای را هشدار او به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران قلمداد کردند. وی در این سخنرانی که از جمله هشدار داد نمی‌شود که انسان یک دهه همکاره کشور باشد بعد یک دهه بعدی تبدیل شود به مخالف خان کشور. در هفته های اخیر انتقادهای محمود احمدی نژاد و شماری از نزدیکان او علیه قوه قضایی شدت گرفته است. آیت الله خامنه ای حدود 6 ماه پیش محمود احمدی نژاد را به عنوان شخص حقیقی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. و خبری از روسیه. الکسی ناوالنی منتقد دولت روسیه که از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع شده است خواستار تحریم این انتخابات شد و از هواداران تحریم خواست روز پنجشنبه دست به تظاهرات بزنند. آقای ناوالنی روز چهارشنبه در یادداشتی در وبسایتش با تاکید بر اینکه پوتین و کرملین نیازمند میزان بالای مشارکت هستند، دیگر نامزدهای انتخابات را متهم کرد که فقط به پوتین یاری می‌رسانند. الکسی ناوالنی جدی‌ترین رقیب ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه به شما می رفت، اما کمیسیون مرکزی انتخابات چند روز پیش اعلام کرد که او به خاطر پرونده قضاییش نمی تواند برای نامزدی در این انتخابات نام نویسی کند. انتخابات روسیه قرار است 27 اسفند ماه برگزار شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید و اینک مرور کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. آیت الله خامنه ای پس از ماها سکوت خود را شکست و منتقدان داخلی نظام را به شدت مورد حمله قرار داد.
کسانی که کشور در اختیارشونه یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن. موضع باید موضع مسئولا باید پاسخ خوب باشن.
ظرف یک هفته دو بار استانهای تهران و البرز به لرزه در آمدند. نگرانی از پایداری پایتخت در مقابل زلزله ها.
در خصوص آمادگی شهر تهران برای زلزله های تا سطح 7 ریشتر تقریبا یک آمادگی های وجود داره، اما برای زلزله های بالای 7 ریشتر این آمادگی به کمترین مقدار خودش میرسه.
روسیه بار دیگر اعلام کرد که رژیم حقوقی دریای خزر تعیین و تکلیف شده، اما ایران میگوید توافقی به دست نیامده است. سخنان ضد و نقیض نیروی انتظامی و دادستانی درباره بدحجابی در کشور.
نفس طرح این مسئله نشون میده که نارضایتی های هم در این رابطه در درون اردشت شکل گرفته، که ما مثلا در بحث اعدام در رابطه مواد مخدر هم این رو دیدیم که ابراز شد.
نامه مادر احمد رضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام در ایران، به حسن روحانی در خصوص پرونده قضایی پسرش. و تازه ترین صحبت های محمد رسولوف، فیلمساز سرشناس، درباره محدودیت های ایجاد شده برای او در ایران. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از ماها سکوت خود را شکست و به طور غیر مستقیم نسبت به حملات لفظی و تند ماهای اخیر بین محمود احمدی نژاد و دستگاه قضایی تلویحا از مقامات قوه قضایی حمایت کرد و به شدت احمدی نژاد را مورد انتقاد داد و گفت که آن کسانی که همه امکانات کشور دستشان بوده حق ندارند نقش اپوزیسیون را بازی کنند. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برای نخستین بار علیه محمود احمدی نژاد مواضعی تند گرفت و به طور غیر مستقیم عملکرد انتقاد آمیز چند ماهه او و دیگر یارانش را علیه قوه قضاییه هدف گرفت و گفت آن کسانی که همه امکانات کشور دستشان هست یا بوده حق ندارند نقش اپوزیسیون را بازی کنند.
کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشونه یا دیروز دستشون بوده فرقی نمیکنه، کسانی هستن و انسان مشاهده میکنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، اون وقت نقش به قول فرنگی مآبها اپوزیسیون به خودشون میگیره.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ششم دی ماه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به ناامید کردن مردم گفت دروغ‌های شاخدار دشمنساز را در ذهن مردم جا انداختن، اینها کارهایی است که عده‌ای دارن انجام میدهند.
گروهی همین کار دشمن رو دارن انجام میدن. حالا بعضیا میفهمن که چه کار دارن میکنن، بعضیا نمیفهمند و میکنن. درست همون کار دشمن، ناامید کردن مردم، متهم کردن این و آن، دروغهای شاخدار دشمنساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم، اینا کارهایی که دارن متأسفانه در داخل هم یه عده انجام میدن. اینها تقوا ندارن. اون کسانی که کار دشمن رو دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارند.
آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه نقد باید منصفانه و مسئولانه باشد و سیاه نمایی هنر نیست گفت هر بچه‌ای میتواند سنگ بردارد و شیشه ها را بشکند. او همچنین گفت این کسانی که کشور در اختیارشان هست یا بوده دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند.
این کسانی که کشور در اختیارشونه یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن. موضع باید موضع مسئولانه باید پاسخگو باشن. بنده ای که مسئول امکانات در اختیارمه نمیتونم مدعی باشم، باید پاسخگو باشم، جواب بدم که چه کار کردم با این امکانات. به جای اینکه پاسخگویی کنن بیان نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. مردم قبول نمیکنن این رو. حالا ممکنه کسی خیال کنه که در مردم تأثیر میذاره، نه، مردم آگاهن، میفهمن، نمیپذیرن این حالت رو.
در هفته‌های گذشته بعد از بازداشت و سپس محکومیت حمید بقائی معاون اجرایی دولت دهم، محمود احمدی نژاد بارها و به شدت از عملکرد قوه قضاییه و رئیس منصوب آن صادق آملی لاریجانی انتقاد کرد و او را قاصب خواند.
حالا ایشون به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی و بروز نشانه های بیان از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت و ادامه کار ایشون ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلابه و از این جهت قاصب شناخته میشه.
آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری با اشاره به اینکه همه مدیران جمهوری اسلامی از اول تا امروز خدمات مهمی انجام دادند و به تعبیر او صدماتی هم زدند گفت صدمات را باید نقد کرد، منتها نقد منصفانه و مسئولانه، نه نقد همراه با تهمت و لجن پراکنی که به تعبیر او حرام است. تغییر رحمانی، فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس، درباره این گفته‌ها معتقد است کار آقای احمدی نژاد بعد از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد شد.
این سخنان آقای خامنه‌ای چه داره؟ یکی که گفت همه کار بودن، چه به نظر من ایشان همه کار است، نه رئیس جمهور. ولی یه نکته بود، این اولتیماتوم به احمدی نژاد بود، میشه گفت اولتیماتوم نرمی بود، با توجه که آقای خامنه‌ای خلاصه گفته بود در مقابل هاشمی ایشان نزدیکتره، ولی اولتیماتوم در حقیقت مجوز صدور احکام قضایی صادر میکنه و خود به خود راه پیام‌های بعدی احمدی نژاد بسیار سخت‌تر خواهد کرد. حالا باید دید آقای احمدی نژاد چه مانوری میده، چون معمولا آقای احمدی نژاد بازی در عرض و بلده و رفتارهای متفاوتی انجام میده. در این حال که از رئیس قوه قضاییه به تندی انتقاد میکنه، مثل خود هاشمی میره در مجلس شورای تشخیص مصلحت در کنار همون افرادی که همه باش مشکل دارن میشینه. این برخورد به نظر من بعد از این کار آقای احمدی نژاد سخت‌تر خواهد کرد، چون آقای خامنه‌ای اساسا انتقادهای علنی که به از نظر ایشان به تضعیف نظام منجر میشود شرعاً هم درست نمیدونه.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی روز چهارشنبه خود که به نظر می رسید به طور غیر مستقیم به انتقادهای محمود احمدی نژاد و یاران او به عملکرد قوه قضاییه پاسخ می دهد گفت اینکه برداریم همینطوری بی هوا این قوه و آن قوه را بدون هیچ تمیزی محکوم کنیم هنر نیست.
نمیشه هر حرفی رو انسان به خاطر میل دل خودش بزنه. انقلابی نمایی غیر از انقلابی گریه. انقلابی نمایی آدم جوری عمل کنه که کنه و ما، این غیر از انقلابی گری کار سختی است، پابندی لازم دارد، تدین لازم دارد. نمیشه که انسان یک دهه همه کاره کشور باشد بعد یه دهه بعدی تبدیل بشه به مخالف خانه کشور، این که نمیشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران که در سال 88 گفته بود نظر رئیس جمهور وقت یعنی محمود احمدی نژاد به او نزدیکتر است، این بار به جای حمایت از احمدی نژادی ها از قوه قضاییه حمایت کرد و گفت دستگاه قضایی ما بدون ایراد نیست، لکن نقاط مثبت را هم ببینیم و به گفته او حق نداریم همه را با یک چوب برانیم. با این وجود مهدی مهدوی آزاد تحریرگر سیاسی در آلمان معتقد است بخش مهمی از گفته‌های اخیر احمدی نژاد درباره عملکرد قوه قضاییه حرف بسیاری از شهروندان ایرانی است.
اگر شما سابقه سیاه احمدی نژاد در زمینه حقوق شهروندی و سابقه سیاسی بد او رو کنار بگذارید، واقعیت این هست که حرفایی که میزنه از صدر تا زیر حرف دل میلیون ها شهروند ناراضی، منتقد و حتی حرف دل فعالان سیاسی اصلاح طلب و مخالف حکومت هست. حتی بخش بزرگی از اصولگرایان هم ته دلشون با انتقادات احمدی نژاد موافقند.
بخش مهمی از مواضع تند اخیر احمدی نژاد در حمایت از یاران نزدیکش است که در ماه‌های اخیر بازداشت و یا برای بازپرسی به دادسرا احضار شدند، از جمله حمید بقائی معاون اجرایی دولت او که در هفته‌های گذشته بعد از محکومیت با بسط نشینی در حرم عبدالعظیم مقام‌های ارشد قضایی و همچنین قاضی صادرکننده حکمش را به شدت مورد حمله قرار داد. صدای حمید بقائی:
خالی نکردیم، انتخابات شرکت کردیم، اسم یه شخص دیگر نوشتیم. من میدونیم کجا آتون میسوزه، من میدونیم که زودی هم سرنگون میشه.
آیت الله علی خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود غیر مستقیم و کنایه‌وار نیز به عملکرد معاون اجرایی احمدی نژاد یعنی حمید بقائی اشاره کرد که از سوی دادگاه به اتهام ماری و اختلاس به 63 سال زندان محکوم شده که به نظر می‌رسد باید اشد مجازات یعنی 15 سال زندان را تحمل کند. آیت الله علی خامنه‌ای در این زمینه گفت قاضی فاسد داریم، قاضی عادل و مطمئن هم داریم و حق نداریم یک سره نفی کنیم. به گفته او مدیر اجرایی جاه طلب پر روی پول طلب داریم، مدیر اجرایی پاک دست و زحمتکش هم داریم. با وجود این گفته ها محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید سخنان آیت الله خامنه‌ای نشان میدهد که پروژه حمایت مطلق او از محمود احمدی نژاد هم به جایی نرسیده است.
سخنان آیت الله خامنه ای اگرچه هشداری است به محمود احمدی نژاد و در عین حال چراغ سبزی است به قوه قضاییه برای مهار او در صورت ادامه این رفتارش، اما در عین حال نشون میده که پروژه حمایت مطلقه او از دولت پیشین هم به جایی نرسید برای یک دست کردن حاکمیت در کشور و مجبور شد برای محمود احمدی نژاد که از نزدیکان او بود هم این جمله رو به کار ببر که میزان حال فعلی افراد است، جمله ای که معمولا زمانی به کار برده میشه که بخوان کسی رو از دایره نظام اخراج بکنند، سرنوشتی که رهبری پیش بینی نمی کرد که برای محمود احمدی نژاد رقم بخوره و چه بسا نمی خواست که کار به اینجا بکشه.
آیت الله خامنه ای در بخش از سخنرانی روز چهارشنبه خود با اشاره به جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت الله خمینی که گفته بود ملاک حال فعلی افراد است گفت معنای این سخن آن است که هیچ کس ضمانت درست بودن تا دم مرگ را ندارد و باید مراقب خودش باشد. با وجود این سخنان علی اکبر جوانفکر از مشاوران محمود احمدی نژاد در کانال تلگرام خود برخی از رسانه‌ها را به سوء استفاده از گفته‌های آیت الله خامنه ای متهم کرد و گفت سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران متوجه محمود احمدی نژاد نیست.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و هشدار تند او، هشدار تلویحی او به محمود احمدی نژاد در دعوایش با دستگاه قضایی. به چند پیام تلفنی با هم گوش میکنیم.
جناب آیت الله خامنه ای امروز چهارشنبه ششم دی ماه سال 1396 در سخنرانی خود در خطابی غیر مستقیم به محمود احمدی نژاد و مشائی و بقائی گفتند که این کسانی که کشور در دستشان بوده و یا هست دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند، اینا باید پاسخگو باشند. و همچنین اضافه فرمودند که بنده‌ای که امکانات در اختیارم هست نمیتوانم مدعی باشم، باید پاسخگو باشم. جناب خامنه‌ای حداقل شخص شما به ما بگویید با این امکانات وسیعی که در این 38 سال در دست داشته اید چه کرده اید جز فقر و بیکاری و فحشا و اعتیاد و یک اقتصاد ویرانه و خشکسالی مطلق در تمامی مناطق این مملکت. جناب خامنه ای نه شخص شما و نه هیچ یک از رؤسای جمهور و یا مسئولین رده بالای کشور در هیچ موردی پاسخگو نبوده اید و تمامی امکانات این مملکت رو یا بخشش رو اختلاس کردید یا بخش دیگرش رو خرج جنگ و آشوب و آدم کشانی چون بشار اسد و حسن نصرالله و تروریست پروریدن و این مملکت و منطقه رو بی‌ثبات کردن. نتیجه این اختیاراتی که در دست شما بوده این امکانات چه بوده جز نابودی؟
آقای احمدی نژاد جواب تو از رهبرت گرفتی؟ مخالفت نکن به معنای آن است دیر یا زود سرت را زیر آب خواهیم داد. چه راز این مزدوران را افشا کنی و چه نکنی به سراغت خواهند آمد. تنها شانس رهایی از این نظام دیکتاتوری افشا کردن این نظام است که با کمک ما ملت می توانیم هر چه زودتر با این هیولاها تصفیه حساب کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما استانهای تهران و البرز ظرف یک هفته دو بار لرزیدند. این زمین لرزه که سه‌شنبه شب در ساعت 5:04 دقیقه بامداد روی داد در تهران، کرج، شهریار، ربات کریم و اسلام شهر احساس شد. به گفته معاون مرکز بین‌المللی زلزله شناسی ایران، این زمین لرزه ارتباطی با گسل‌های تهران نداشته و در محل زمین لرزه چهارشنبه گذشته روی داده است. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
حدود یک هفته پس از زمین لرزه چهارشنبه گذشته، سه‌شنبه شب استان‌های البرز و تهران بار دیگر لرزیدند. قدرت زلزله سه‌شنبه شب 4.2 ریشتر گزارش شده است که ضعیف‌تر از زلزله 5.2 ریشتری چهارشنبه گذشته بود. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، در پی وقوع زلزله یک مرد 58 ساله به دلیل ایست قلبی درگذشته است. خبرگزاری مهر به نقل از مجید تاتار، معاون پژوهشی مرکز بین‌المللی زلزله شناسی، نوشت که این زمین لرزه در محل زمین لرزه چهارشنبه گذشته بوده است و ارتباطی با گسل‌های تهران ندارد. در پی وقوع این زمین لرزه برخی مدارس در مناطق زلزله زده تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل بحران استانداری تهران گفته است این زمین لرزه به احتمال زیاد خسارتی به همراه نداشته است و تمامی دستگاه‌های امدادی، خدماتی و انتظامی در آماده باش کاملند. دیگر مقام‌های مسئول هم مردم را به حفظ آرامش دعوت کردند. در پی وقوع زلزله‌های اخیر در استان‌های مختلف، بحث بر سر آمادگی و توان نهادهای امدادرسانی جمهوری اسلامی در صورت وقوع زلزله‌ای با قدرت بالا بسیار بالا گرفته است. در حالی که وزیر کشور چند روز پیش به شبکه خبر از آمادگی برای مقابله با زلزله‌های احتمالی در تهران خبر داده بود،
بیش از حدود شاید 150-160 تا سولت در نقاط مختلف تهران ساخته شد. این سولا هم همه امکانات اولیه که در شرایط اضطراری باید بشه اونجا شده. 20 استان را مسئول شرایط خاص تهران کردیم که اگر خدا نکرده در تهران اتفاقی بیفته، باید 20 استان در شرایط خاص بتونن بیان.
در همایش روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش مخاطرات حوادث و بلایای طبیعی که روز سه‌شنبه در وزارت بهداشت برگزار شد، مقام‌های مسئول از ضعف و کمبودهای نهادها برای آمادگی با بلایای طبیعی مانند زلزله گفتند. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، از مقاوم نبودن ساختمان‌ها گفت.
95% موارد فوتی ما بعد از حوادث طبیعی ناشی از تخریب ساختمانه.
و حمیدرضا خانکه، قائم مقام مدیریت بحران اورژانس، هم از محدودیت دستیابی به نقاطی در صورت بروز حوادث خبر داد.
متاسفانه در توسعه شهری به هیچ وجه فکر نشده به امداد رسانی. مثلا شما می در معابر کوچک برج‌های بلندی مجوز داده شده.
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، هم در این همایش از فرسودگی بیمارستان‌ها گفت.
قطعاً باید یه بازنگری جدی می‌خواد و یه زیرساخت جدی برای بیمارستان‌هامون خود. خیلی از بیمارستان ما ممکنه بیش از 40 سال از عمرشون می‌گذره.
در حالی که پیرحسین کولیوند، سرپرست سازمان اورژانس، از آموزش ندیدگی مردم و کمبود امکانات گلایه کرد.
ما خواهش بکنیم مردم رو آموزش بدن و دستگاه‌های دیگه کمک بکنن که مسیرهای امدادرسانی باز بشه. دوم اینکه واقعاً ما نیاز به بالگرد اورژانس دیدر شب داریم.
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، هم در این همایش با انتقاد از ضعف مدیریتی در زمان وقوع حوادثی چون زلزله گفت حوزه بهداشت 36 ساعت پس از زلزله کرمانشاه خدمت رسانی خود را آغاز کرد. به گفته آقای رئیسی، مشکل تنها زلزله نیست، بلکه عدم آمادگی در برابر بروز زلزله است. باید تعارفات را کنار گذاشت و نواقص را دید. معاون بهداشت وزیر بهداشت همچنین با اشاره به مشکلات مردم کرمانشاه پس از زلزله اخیر گفت مردم کرمانشاه هنوز سرویس بهداشتی ندارند. اما چه خسارات و تلفاتی در صورت بروز یک زمین لرزه شدید در تهران قابل تصور است؟ مهداد سید عسکری، شورایار پیشین شهر تهران، مقیم نروژ.
در خصوص آمادگی شهر تهران برای زلزله های تا سطح 7 ریشتر تقریبا یک آمادگی های وجود داره، اما به جرأت باید گفت که برای زلزله های بالای 7 ریشتر این آمادگی به کمترین مقدار خودش میرسه. این از اون جهت هست که اگر زلزله بالای 7 ریشتر در تهران اتفاق بیفته، قطعا دچار خاموشی خواهیم بود و واسطه این خاموشی یا خرابی های احتمالی اون، ما شاهد این خواهیم بود که سیستم تلفن شهر تهران هم قطع خواهد شد و پس از اینکه قطع بشه، حتی این احتمال وجود داره که در برخی مناطق اگر اون تصمیمی که گرفتند درست و دقیق عمل نکنه، احتمال اون وجود داره که آتش سوزی های هم رخ بده. مشکل بعدی هم که در این خصوص وجود داره، واقعیتش اون هستش که در حالت عادی اصلا شهر تهران قفله، یعنی به مجردی که کوچکترین اتفاقی در شهر تهران اتفاق بیفته، این وضعیت یک وضعیت بدتر به خودش میگیره و در زمینه خدمات رسانی مشکلات بسیار زیادی خواهیم داشت.
اما مقام‌های مسئول چه گام‌هایی برای بهبود شرایط امدادرسانی موجود می‌توانند و باید بردارند؟ مهرداد سید عسکری:
گام نخستی که باید در همین روزها سریعا اقدام و عملیاتی بشه این هستش که یک سامانه ای رو در اختیار مردم قرار بدن که از طریق اون سامانه مردم و از طریق یک سیستم رادیویی خاص بتونن آخرین اخبار و اطلاعات رو بگیرن و پس از اون باید با فرستادن پیام‌های و ارسال نیرو به علاوه خصوص نیروهای هلال احمر و نیروهای نظامی بتونن این بحث رو مدیریت بکنن.
در این میان رئیس مدیریت بحران شهر تهران به خبرگزاری فارس گفته است که تهران در وضعیت زرد است و نیروهای امدادرسانی در حالت آمادگی کامل به سر می‌برند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از زلزله شب گذشته‌ای که استان‌های تهران و البرز را لرزاند. باز هم فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
سلام، من از کرج جهانشهر صحبت می‌کنم با رادیو فردا. اینجا همه ماشینا اومدن بیرون، تا صبح میخوام بیرون باشم، بدجوری زلزله شدید بوده.
من از شهریار خدمتتون تماس میگیرم. بله امشب زلزله اومد، بازم اومدیم بیرون، ولی خب شدتش مثل اون قبلیه نبود، کمتر بود، ولی خب مردم آماده تر بودن دیگه، یعنی خیلی وسایل دیگه جمع کرده بودن عقب دیگه، نذاشته بودن سر جاش، ولی خب مثلا پارکا زودتر پر شده بود، اصلا مردم آماده تر بودن. و منم الان با همسرم توی ماشین هستیم و پسرمونم این پشت خوابیده و ما هم تصمیم داریم همونجا تو ماشین بمونیم دیگه، چادر نزنیم دیگه. مردم هم گفتم همه ریختن بیرون، فقط یه نفر تو ساختمون ما بود، گفت هرچی میخواد بشه، یه خانومی بود که هرچی میخواد بشه میشه دیگه، من کجا بیام؟ و اصلا هر کاریش کردن نیومد، الان مثل مرد تو خونه نشسته و شاید هم گرفته خوابیده، نمیدونم.
متاسفم به خاطر حالا این دو زلزله‌ای که در تهران رخ داد، بیشتر من متاسفم برای مردم عادی، برای کسایی که جمهوری اسلامی وظیفه‌ش کمکشون بکنه کمکشون نمی‌کنه و اگه همچین اتفاقی بیفته واقعا خطرناکه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در حالی که ایران 10 روز پیش گفته بود مسائل مربوط به نظام حقوقی دریای خزر هنوز نهایی نشده، روسیه توافق پیرامون اصول تقسیم این دریا را از مهمترین دستاوردهای سال 2017 اعلام کرد. مسکو میگوید کنوانسیون حقوقی دریای خزر منافع تمام کشورهای ساحلی را مد نظر قرار خواهد داد و امید است در ابتدای سال آتی میلادی به امضا برسد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در چند روز گذشته تمام دیپلمات‌های روس که در مذاکره پیرامون کنوانسیون حقوقی دریای خزر شرکت می‌کنند، از نهایی شدن این مذاکرات 26 ساله خبر دادند. در تازه‌ترین تحول، گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، چهارشنبه طی مصاحبه با روزنامه کامرسانت گفت اصول تقسیم دریای خزر هماهنگ شده، اما جزئیات آن فعلا افشا نخواهد شد. او پیشرفت در مذاکرات را از مهمترین نتایج دیپلماتیک سال 2017 دانست و افزود آمادگی برای مصالحه، شرایط تدوین پیشنویسی متعادل و در بردارنده دیدگاه ها و منافع همه کشورهای ساحلی را به وجود آورده. چند روز پیش ایگر براچیکوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در مسئله تعیین مرزها، نیز اعلام کرد 5 کشور ساحلی درباره تقسیم دریا و آبهای مشترک به تفاهم رسیدند. و همچنین رمضان عبدالاتیپوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور خزر، اجلاس ساعتی سران 5 کشور را به دلیل به ثمر نشستن 2 دهه تلاش برای تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر پیشاپیش تاریخی خواند. پنجمین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر قرار است در آستانه پایتخت قزاقستان در نیمه اول سال آتی میلادی برگزار شود. در این حال گریگوری کاراسین معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با کمرسانت از ارائه پاسخ قطعی به سوال درباره امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در این اجلاس امتناع ورزید و گفت ممکن است مواردی پیش بیاید که نیازمند رایزنی های بیشتر باشد. او خاطر نشان کرد کنوانسیون آتی تمام مسائل را حل نخواهد کرد، اما چهارچوبی خواهد بود که مطابقان کشورهای این حوزه به توافقهای لازم دست یابند. اندری گروزین، کارشناس امور بین الملل، میگوید وضعیت نامشخص حقوقی دریای خزر به ضرر کشورهای ساحلی است.
По этой проблеме у каждой из пяти стран есть свои национальные координаторы.
پنج کشور ساحلی مذاکره کنندگان زبردستی دارند که طی 26 سال توانستند گام به گام درباره مسائل مربوط به این دریا به توافق برسند. همان گونه که آقای کاراسین در مصاحبهش میگوید، پنج کشور به این درک رسیدند که باید در قبال مسائل کلی و همگانی از برخی مواضع خود عقب نشینی کنند. مسائل امنیتی و زیست محیطی همسایگان را واداشته به دریای خزر دیدگاهی وسیع‌تر از منبع مواد هیدروکربن داشته باشند و به روند حل مسائل حقوقی سرعت بخشند.
پنجم دسامبر، چهاردهم آذر ماه، وزیران خارجه کشورهای حوزه دریای خزر در مسکو دیدار کردند که در پیان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آنچه به گفته وی راه حل تمام مسائل کردی که بیش از 20 سال مانع توافقهای کشورهای ساحلی بود یافت شده ابراز رضایت کامل کرد. اما 10 روز پس از این اظهارات، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد نه تنها مسائل مربوط به تهدید حدود کشورها به هیچ وجه نهایی نشده، بلکه در دستور کار مذاکرات مسکو هم نبود. او افزود ایران در مواضع خود در زمینه تقسیم خزر هیچ گونه تجدید نظری نداشته. یوری چوگونوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید بدون تغییر موضع ایران تقسیم خزر امکان پذیر نیست.
Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря это, конечно, очень трудная реализуемая задача.
تهدید حدود دشوارترین مسئله است. موضع ویژه ایران همواره مانع پیشرفت در مذاکرات بوده و البته قابل درک است که ایران نمی‌خواهد کمترین سهم را از این دریا داشته باشد. اکنون از سخنان دیپلمات‌های دست کم سه کشور برمی‌آید که ایران موضع خود را تغییر داده و هم وجود توافق‌های چند جانبه را پذیرفته و هم از ادعای سهم 20% خود صرف نظر کرده. به هر حال بدون تغییر موضع ایران وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص نخواهد شد و توافق‌ها باز هم محدود به حل برخی مسائل جاری خواهد بود.
پنج کشور ساحلی دریای خزر بیش از 20 سال است که در تلاشند متن کنوانسیونی را هماهنگ کنند که جایگزین دو توافق پیشین بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی پیرامون این دریا باشد. ایران برخلاف همسایگانش که تأکید میکنند خزر دریاست و بستران باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود، همواره گفته خزر دریاچه است و باید به پنج قسمت مساوی تقسیم شود. اما چندی پیش ابراهیم رحیم پور معاون وزیر خارجه ایران گفت القاد به افکار عمومی مبنی بر اینکه نصف یک پنجم دریای خزر سهم ایران است با منطق حقوقی و بین المللی سازگار نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در حالی که رئیس پلیس تهران گفته کسانی که به عنوان بدحجاب توقیف میشوند از این پس به بازداشتگاه ها فرستاده نمیشوند، دادستان تهران تأکید کرده که مشکل جامعه چند تارمون نیست و مرتکبین بعد از تذکر باید به مراجع قضایی معرفی شوند. همکارم رویا کریمی مجد در همین باره گفتگو کرده با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، و در مورد دلیل تغییر رفتار پلیس با آنچه که بدحجاب خوانده می شود پرسیده است. رضا علیجانی:
من فکر می کنم این متکی به برخی پژوهش‌های جامعه شناختیه که در نیروی انتظامی از چند سال پیش این نهاد تأسیس شده، از دوره آقای قالیباف پشتش به این پژوهش که ممکنه برخی نهادهای دیگه هم حمایت کرده باشن گرمه. یاد داریم که دو سال پیش هم حدوداً راجع به حجاب اجباری آقای زائری حرفای زد در تلویزیون، در سخنرانی‌هاش در قم سمینار علیه حجاب اجباری گذاشته شد. حتی آقای علم‌الهدا گفت که همونطور که رضا شاه نتونست با زور بی حجاب بکنه، ما نمیتونیم با زور با حجاب بکنیم، که اینم مبتنی بر یک پژوهشی بود که چند نهاد مورد تایید بر حال روحانیت و بیت انجام داده بودن، ولی خب به سرانجامی نرسید. در این مورد هم من فکر میکنم یه شتاب زدگی در اعلام این تصمیم بوده و پشتگرم به نهاد پژوهشی خود نیروی انتظامی یا حتی نهادهای پشتیبان دیگر هم میتونه باشه.
اما آقای علیجانی، ساعاتی از اعلام این مسئله توسط رئیس پلیس پایتخت نگذشته بود که دادستان تهران اعلام کرد که فقط بار اول رو پلیس میتونه تذکر بده و در تکرار آن چیزی که جرم مشهود نامیده شده باید حتما افراد متخلف بازداشت بشن و پرونده قضایی براشون تشکیل بشه. اگر سخنان رئیس پلیس پایتخت اونطور که شما میگید مبتنی بر یک پژوهش بوده، چطور امکان داره به این سرعت دادستان تهران بخواد واکنش نشون بده و اون رو رد کنه؟
اینجا در واقعیت مسئله خوب حق به سمت سخنگوی نیروی انتظامی هست که یک امری رو میگه. خوب به هر حال تو جامعه همه به صورت شهودی و وجدانی میدونن حرف درست نیست، جدا از حالا جنبه های پژوهشیش، ولی به لحاظ حقوقی خوب به هر حال کفه ترازو به سمت دادستانی در واقع سنگین هست و اون دیدگاه هم مبتنی بر قانونی که از فقه در اومده، هم متکی بر به هر حال نیروهای سنتی جزمی هست و شاید قابل پیش بینی باشه که شبیه نمونه های قبل بحثی که موقعهای روحانی مطرح کرد که وظیفه نیروی انتظامی اجرای قانون نه اجرای شرع، جهت صدای آقای مکارم شیرازی رو در آورد، در حال جنگ مغلوبه میشه. متاسفانه کفه نیروهای جزمی چون متکی بر حقوق برخواست هست سنگین‌تره، ولی نفس طرح این مسئله نشون میده که به هر حال نارضایتی هایی هم در این رابطه در درون قدرت شکل گرفته که ما مثلا در بحث اعدام در رابطه با مواد مخدر هم این رو دیدیم که به هر حال چند سالی نارضایتی ها ابراز شد تا بالاخره یک جای قانون هم داشت به سمت تعدیل رفت.
چند هفته پیش بود که سپاه پاسداران اعلام کرد که گشت های خیابانی رو برای آنچه که مبارزه با اراذل اوباش نامیده برقرار میکنه. به نظر شما یا ارتباطی داره این تلاش پلیس تهران برای ارائه یک چهره مردمی تر با اون چیزی که در واقع حضور سپاهیان در خیابون‌های تهران نامیده شده بود؟
اینکه نیروی انتظامی دنبال بهبود چهره خودش در مردم هست بلا شک همینطوره، ولی فکر نمی‌کنم ارتباطی با اون مسئله سپاه داشته باشه، چون مسئله سپاه یه مسئله امنیتی بود، هرچند ظاهر و روکش مبارزه با اراذل اوباش دادن، ولی در واقع دورخیز و مانوری بود برای حضور سپاه در حفظ امنیت در رابطه با اعتراضات اقتصادی که ادوازا اون هم مبتنی بر بعضی پژوهش‌های جامعه شناختی و سیاسی که ممکنه وضعیت اقتصادی کشور به سمتی بره که به شورش‌ها و اعتراضات اقشار کم درآمد و ناراضیان اقتصادی منجر بشه. تا اینجاش یه امر پژوهشی، اما خب طبق معمول سپاه جای این که بخواد مسئله رو حل بکنه به سمت ارعاب و برخورد سرکوبگرانه میره که این دیگه برخواسته از تحلیل های سیاسی و امنیتی است.
آقای علیجانی، به موضوع حجاب در خیابان‌های تهران برگردیم. به نظر شما در مقابله بین نیروی انتظامی که گفته پرونده تشکیل نمیده و کلاس آموزشی برقرار خواهد کرد با دادستانی تهران که میگه بار اول فقط باید تذکر داد و بعد از اون افراد باید بازداشت بشن، کدوم یک برنده میشه؟
من فکر می‌کنم دادستانی برنده بشه در کوتاه مدت و مسئله هم از بالا حل میکنن، چون بدنه نیروی انتظامی شاید بسیارشون شبیه بقیه مردم فکر میکنن به این اجبار و به گیر و بدن خیلی معتقد نباشن، ولی تصمیم گیرها در بالا هستن. الان خوب این صدا از بالا بیرون آمده و از بالا هم به حال با تذکراتی حل میشه، اما نفس این تضاد و تقابل نشون میده که به هر حال در درون قدرت هم تمایلی به تلطیف این مسئله وجود داره و تکرار این مواضع به خصوص اگر توسط جامعه مدنی به خصوص و به ویژه روزنامه‌نگارا پرورانده بشه، میتونه به تدریج اون قوانین بسیار سختگیرانه و عقب مانده ای رو که به هر حال برای لاک ناخن و به اصطلاح شکل حجاب و اینها داره جریمه تنظیم میکنه، اونها رو تقلیل بده و یه مدار فضای اجتماعی رو برای سبکای مختلف زندگی باز بکنه. این کار هم نکنن خود جامعه مدنی ما دیدیم شاهد هستیم که به هر حال خانم‌ها خودشون این قوانین سختگیرانه رو عقب زدن و این تلاش‌ها هم تلاش‌های مذبوحانه‌ای بوده که گهگاه هم البته کاربرد سیاسی داره برای ناراضی کردن طبقه متوسط از نیروهای سیاسی اعتدالی و اصلاح طلب که سیاست‌های نسبتاً آسان‌گیرتری در رابطه با جریان اصولگرا دارن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس بود. شنونده مجله شامگاهی هستید. تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد گفت کسانی که کشور در اختیارشان بود حق انتقاد علیه کشور را ندارند. بنابر گزارش ها زلزله 4.2 ریشتری بامداد چهارشنبه در تهران و کرج 1 کشته و 56 مصدوم بر جای گذاشته است. نماینده پاوه در مجلس شورای اسلامی میگوید در مناطق زلزله زده کرمانشاه تاکنون 4 نفر از سرما جان باختند و 20 نفر نیز اقدام به خودکشی کردند. نماینده وزارت بهداشت در مقابل میگوید تاکنون هیچ مورد خودکشی در مناطق زلزله زده گزارش نشده است. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد پس از کسب موافقت‌ها چند بیمار اورژانسی را از قوطه شرقی در سوریه خارج می‌کند. ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کرد کمتر از 1000 نفر از اعضای داعش در عراق و سوریه باقی مانده‌اند. 4 نماینده مجلس در تذکری به وزیر دادگستری خواستار بررسی وضعیت رضا شهابی و مهدی خزعلی در زندان شدند. یک قاضی آرژانتینی اعلام کرد آلبرتو نیسمان دادستان پرونده بمبگذاری آمیا خودکشی نکرده بلکه به قتل رسیده است. و وزیر خارجه بحرین با انتقاد شدید از نظام جمهوری اسلامی ایران نوشت ایران باقی میماند ولی جمهوری اسلامی رفتنی است. اما نجیبه مرتضوی مادر احمد رضا جلالی پزشک محکوم به اعدام در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار رسیدگی یک هیئت بی‌طرف به پرونده قضایی پسرش شده است. در نامه مادر احمد رضا جلالی آمده که بازپرس پرونده پسرش در اردیبهشت سال 95 او را تبرئه کرده بود. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با نجیبه مرتضوی در تهران نخست درباره نامه او به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پرسیده است.
با پرسی پرونده در ابتدای حکم محاربه احمد رضا را امضا نکرده چون مدارکی کافی در مورد آن وجود نداشت، اما معاون دادستان با افشار اطلاعات این حکم را امضا و به دادگاه ارسال کرد و آقای قاضی صلواتی هم بدون بررسی مدارک و فقط با تکیه به گزارش بازوها حکم اعدام برای فرزند من صادر کرد. آقا
خانم مرتضوی، در یک بخش دیگه از نامتون به آقای روحانی شما نوشتین که هیچ مدرک معتبر و مستندی در پرونده احمد رضا جلالی وجود نداره و فرزند من قربانی شک و گمان و تهمت بازجو نمایانش که باعث وضعیتی گردیدند که تنها برنده آن دشمنان ایران هستند. در این مورد منظورتون چی هست؟
من در نامه خواسته های خودم و پسرم را از آقای روحانی خواستم، از ایشان خواهش می کنم افرادی بی‌طرف یا جهت بررسی و رسیدگی به وضعیت پسرم بفرستند و در برابر خواهش 100,000 دانشمند جهانی و 75 برنده نوبل و یک مادر پی تفاوت نباشند. اینو می خواستم از آقای روحانی.
خانم مرتضوی، از مقام‌های قضایی یا وزارت اطلاعات چه درخواستی دارین؟ آیا از اونها هم خواسته‌ای دارید؟
فقط از اونها خواسته هم اینیزم که من که از اونها خواسته نمیتونم بکنم، چون اونها خواهش منو از اول قبول نکردن، به هر اداره گرفتن منو تحویل نگرفتن، حتی بعضها هم به من توهین کردن. ولی من اینو میگم پس از ارسال پرونده پسرم به دیوان عالی کشور، با اینکه به طور عادی بررسی پرونده ها چند ماه طول می کشد، اما در شعبه 1 بدون دریافت لایحه و با امضای 2 قاضی سیار که تنها نام آنها را هم فاش نمی کنند، این حکم تایید شد. این سرعت بالا فقط و فقط به دلیل فرمایشی بودنی و همچنین عدم حساسیت آقایان به جان یک بیگناه است. اطلاعات یا اداره های قوه قضاییه ها و دادستان یا هر کجا میرم هیچ کدام منو تحویل نمیدیدن، هیچ کدام به نامه من جواب نمیدن، اصلا به من راه نمیدن من برم تو.
نجیبه مرتضوی بود، مادر احمد رضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام در ایران.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
اما محمد رسولوف، فیلمساز مستقل و از اعضای آکادمی اسکار که بیش از 3 ماه است اجازه خروج از ایران ندارد، در تازه ترین گفتگوی خود با کمپین حقوق بشر در ایران گفته که ماموران اطلاعات سپاه در یک بازجویی طولانی او را متهم کردند که به دلیل سیاه نمایی در فیلمهایش از ساخت فیلم در ایران محروم خواهد شد. آقای رسولوف در آخرین فیلم خود به نام لرت که تاکنون جوایزی از جشنواره‌های جهانی دریافت کرده، به برخی از مسائل ملموس اجتماعی در ایران پرداخته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
محمد رسولوف، کارگردان 45 ساله ایرانی، در 25 شهریور ماه امسال به هنگام بازگشت به ایران گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط شد. از آن زمان تا کنون اطلاع دقیقی در دست نبود که این سینماگر مستقل در چه وضعی به سر می برد. حال محمد رسولوف در گفتگویی که با سایت کمپین حقوق بشر در ایران انجام داده گفته 17 روز پس از ضبط گذرنامه‌اش در یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه بیش از 4 ساعت و نیم درباره همه فیلم‌هایش به ویژه دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند و لرد پنجمین و ششمین آن مورد بازجویی 3 تن از ماموران سپاه قرار گرفته و متهم به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام شده. فیلم دست نوشته ها نمی سوزند با الهام از ماجراهای واقعی قتل ها و ترورهای سیاسی در ایران که به قتل های زنجیره ای معروف است ساخته شده، و فیلم لرت هم که با مجوز وزارت ارشاد فیلم برداری شده و روی معضلات ملموس اجتماعی ایران از جمله رشوه دادن و رشوه گرفتن دست گذاشته. فیلم لرد در بخش نوعی نگاه جشنواره امسال کن در فرانسه اکران شد و جایزه این بخش را دریافت کرد. پس از آن این فیلم در بیش از 10 فستیوال جهانی هم به نمایش درآمد و جوایزی به دست آورد. محمد رسولوف در پی دریافت جایزه فستیوال کن در گفتگو با ما درباره برخی از مسائلی که در فیلم لرد مطرح شده اینطور گفت.
اون نگاه متافوریکی که من دنبالش میکردم، اون استعاره هایی که دنبال میکردم از این جهت که فرار کنم از روبرو شدن مستقیم با سیستم و با دستگاه سانسور درگیر شدن و اینا، واقعا اون دیگه از بین رفت، برای اینکه خب یه اتفاقاتی افتاد که بی‌معنیه. من الان دوباره بخوام همون فیلم بسازم که مشکلی پیش نیاد، که مشکل پیش اومد تموم شد و همجوری ادامه داره و من دیگه باید باش زندگی کنم دیگه. بنابراین از اون زبان استعاره فاصله گرفتم و به داستانای اومدم که دور و برم داره فاق میفته و از نزدیک لمسشون میکنم و میبینم. کاملا از نزدیک این موضوع فساد اداری رو لمس میکردم و خیلی برام عجیب بود که خب آره طبیعیه، تو همه جوامع فساد هست، یه جا بالا یه جا پایین. زیاد شنیدیم راجع به کشورهای شبیه ما، راجع به کشورهای متفاوت با ما. چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که چقدر در واقع این موضوع عادیه و چقدر همه اینو به عنوان یه مسئله اجتماعی قشنگ پذیرفتنش، چه رشوه گرفتن چه تو رشوه دادن فرقی نمیکنه. و در واقع این به عنوان بخش عجیبی از زندگی توسط مردم راحت پذیرش شده و این پذیرش هم تو فرهنگ عمومی خودشو داره نشون میده. بنابراین برام سوال پیش اومد این از کجا اومد تو فرهنگ عمومی و مثلا 4 سال پیش به این شدت نبود که و انقدر علنی نبود همه چیز دیگه، یا اگه بود من شاید دقت نکرده بودم متوجهش نشده بودم.
محمد رسولوف سینماگر 45 ساله ایرانی در گفتگوی تازه خود با سایت کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به بازجویی طولانی ستن از مأموران اطلاعات سپاه با او یادآور شده از قرار معلوم پرونده هایی هم علیه دو تن از همکارانش در کادر تهیه فیلم لرد تشکیل شده و آنها هم اجازه ندارند از ایران خارج شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در ادامه دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوری آذر باشید. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 289 شماره مجله هفتگی صحنه را میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اتفاقات رخ داده در لغو اکران فیلم عصبانی نیستم را بررسی میکنیم و از رکورد شکنی تازه قسمت تازه ای از سری فیلم های جنگ ستارگان میشنویم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
پس از چند بار تایید و تکذیب، سرانجام در فاصله 2 روز مانده به اکران فیلم عصبانی نیستم، شورای صنفی نمایش از تصمیم قبلیش عقب نشینی کرد و خبر داد که اکران این فیلم به زمان دیگری موکول شده است. این اتفاق در حالی روی داد که سخنگوی این شورا هفته گذشته نمایش فیلم عصبانی نیستم را قطعی دانسته بود. شورای صنفی نمایش نهاد برنامه ریز و ناظر بر اکران فیلم ها در ایران است که زیر نظر سازمان سینمایی وزارت ارشاد فعالیت می کند. غلامرضا فرجی سخنگوی این شورا روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری‌ها تراکم فیلم‌های در حال نمایش را دلیل اکران نشدن فیلم عصبانی نیستم اعلام کرد. با این همه برخی رسانه‌ها مخالفت وزارت ارشاد را دلیل اصلی لغو اکران این فیلم دانستند. فیلم عصبانی نیستم از آثار بحث‌انگیز سال‌های اخیر سینما ایران است که از زمان ساخت تا کنون برای نمایش عمومی با مشکلاتی روبرو بوده است. این فیلم که سال 1392 به کارگردانی رضا دورمیشیان و با بازی نوید محمدزاده و باران کوسری ساخته شد، داستان دانشجوی ستاره‌داری است که از دانشگاه اخراج شده و به دنبال پیدا کردن شغلی مناسب جهت راضی کردن پدر دختر مورد علاقه‌اش برای موافقت با ازدواج آنهاست.
من نویدم، این اسمی که بابای خدا بیامرزم مامانم رو گذاشتم. 26 سالمه، ولی انگار 260 سالم. تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمرام همیشه خوب بود. الان دیگه برام مهم نیست. اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است. ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد.
از زمان نمایش عصبانی نیستم در جشنواره فیلم فجر سال 92 مخالفت‌های نسبت به مضمون آن به ویژه از سوی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان بیان شد. آنها این فیلم را در راستای حمایت از آنچه فتنه می‌خوانند ارزیابی می‌کنند و خواستار توقیف آن هستند. این مخالفت‌ها با وجود اعمال تغییراتی چند باره در این فیلم ادامه پیدا کرده و در یکی از آخرین موارد بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق روز یکشنبه در نامه‌ای به وزارت ارشاد هشدار داد که در صورت اکران فیلم عصبانی نیستم به نوشته بسیج دانشجویی سیلی خواهد خورد. رضا دورمیشیان تهیه کننده و کارگردان فیلم عصبانی نیستم در واکنش به لغو اکران فیلمش با انتشار متنی در توییتر نوشت که به هیچ عنوان از اکران فیلمش انصراف نداده و همچنان پیگیر نمایش آن است. آقای دورمیشیان از صدها بار بازبینی فیلمش در شوراهای مختلف، دریافت 5 پروانه نمایش و 3 بار ثبت تاریخ اکران در شورای صنفی نمایش خبر داده و نوشته است که از اتفاق رخ داده بی‌نهایت ناامید، غمگین و دلسرد است. موضوع عقب نشینی وزارت ارشاد از مجوزهایش یکی از اصلی ترین موارد انتقاد سالهای اخیر هنرمندان عرصه‌های مختلف از دولت حسن روحانی بوده است. عباس صالحی وزیر ارشاد دولت دوم آقای روحانی دفاع از مجوزهای وزارت ارشاد را از برنامه‌هایش هنگام گرفتن رأی اعتماد اعلام کرده بود. محمد علی سجادی از کارگردانان سینما ایران و از اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان اتفاقات رخ داده برای فیلم عصبانی نیستم را ناشی از مسائلی خارج از فضای سینما می‌داند.
من خیلی متاسفم برای صدومین بار، هزارمین بار فرزخ کسی چپ کردیم. یه قصه خیلی غم‌انگیزی وجود داره، چون من خودم قربانی این قضیه هستم. در طول دهه 60 و 70 و 80 و طول 30 برای سر ما آوردن و بعدن هم هیچ اتفاق نیفتاده. فیلم ما اومده رفته و زمان کرده و هیچ اتفاق نیفتاده. همون که من متقدم اگر این فیلم بیاد کام بشه باز هیچ اتفاقی به مفهومی که دوستان نگرانن نمیفته. یک سری آدم به نظر من با همدیگه دعواهایی بیرون از سینما دارن، گروههایی که خودشون نگران همدیگن، نگران میزشون هم، نگران صندلیشون هم، نگران موقعیتشون هم، تا آتو ندارن چون از مت آتو با همدیگه دارن. بیشتر این به نظر من بیشتر خارج از متن، خارج از سینما.
همزمان با لغو اکران فیلم عصبانی نیستم، روزنامه جامعه فردا در گزارشی خبر داده است که وزارت ارشاد محدودیت‌هایی در نمایش‌های خارج از کشور فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا ساخته توقیف شده عبدالرضا کاهانی ایجاد کرده است. این روزنامه نوشته است که سازمان سینمایی وزارت ارشاد به سازندگان این فیلم گفته است در صورت نمایش فیلمشان در خارج از کشور مشکلاتی برای اکران فیلم بعدی آقای کاهانی که به تازگی مراحل فنی آن به پایان رسیده ایجاد خواهد شد. محمد علی سجادی این اتفاقات و اکران نشدن فیلم‌های چون عصبانی نیستم را با وجود صدور چند باره مجوز نمایش برای آنها تأسف‌آور می‌داند.
غم‌انگیزه و تبدیل به پدیده میشه که به نظرم نه تنها برای سینما موضوعه، بلکه برای کلیت به اصطلاح فرهنگ غم‌انگیزه. و به نظر میرسه دوستان فیلمایی متاسفانه سیاستشون رو بر این برنامه گذاشتن که من میشنوم ساعت سوقمش رو به اصطلاح و عدل چیز ندارم که ظاهرا مثلا فیلمای بی‌مسئله، فیلمایی که هیچ گیروگوری نداشته باشه ساخته بشه و این در صورتی که ادعای تدبیر و امید و اصطلاحی میکنه به ویژه برای جوانای فیلمساز ما خب باعث تأسفه. یعنی فکر کنید رضا دولنشیان، کاهانی، اعظم چوتن که فیلم سفید، اینا همشون به نظرم میاد که خب جوانایی هستن که با عشق و علاقه فیلم ساختن و بچه های مملکت هستن و اکران نشدن فیلمشون هیچ مشکلی حل نمیکنه به نظر من، جز اینکه میگم یه عده گرفتار دگران و یه عده دیگه هم که همچنان معتقدن اینا ربطی به سینما ایران نداره.
آقای سجادی که خود از اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان سینما ایران است، از خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی هم انتقاد می‌کند.
من حتی اعتراض دارم به انفعال خانه سینما و این حیرت انگیز این نوع برخورد. فیلمی که پرفروش اگر بشه نهایت میشه 2 میلیون نفر، اینو مثلا اینقدر نگرانشن و نگران این همه مشکلاتی که توی مملکت نیستن، همه اونایی که دارن اینا رو به اصطلاح علم و سوم می‌کنن، به نظر من اصلا ربطی به فیلم‌ها نداره شده و نه هیچ فیلم دیگه ای نداره. فقط اینه که میخوان گروهایی که با هم دیگه اصلا فقط میخوان از هم دیگه آتو بگیرن و به اعتقاد من این وسط قربانی چیه سینما، قربانی چیه فرهنگ. نکته اصلی اینه و این تغییری متاسفانه در طول مدت‌ها نکرده و خیلی باعث تأسفه.
با لغو اکران فیلم عصبانی نیستم، از این هفته قرار است فیلم خانه کاغذی ساخته تازه مهدی سباغزاده از کارگردانان قدیمی سینمای بعد از انقلاب ایران اکران شود. این فیلم با بازی پرویز پرستویی، تینا پاکروان و ثریا قاسمی ساخته شده است.
هیچ ربطی به پرونده عزیزاللهی نداره، هیچ ربطی به نف نداره، به رانتکاری کادفادران نداره. چی میشد مگه؟
چون بهت دروغ گفته بودم.
عاقبتمون رو
بخیر
کنه.
این بود پدریت کشوندی تو کار روزنامه و سیاست و این گوکاری ها، انداختی تو حچری که خودت یه عمره داری توش دست پا میزنی. این آشغالا رو
دیگه سازندگان این فیلم آن را در حال و هوای فیلم موفق سالها قبل آقای سباغزاده خانه خلوت دانستند.
سینمای جهان.
هفته گذشته هشتمین قسمت سری فیلم‌های جنگ ستارگان نمایشش را در سینماهای سراسر دنیا آغاز کرد و همانطور که پیش بینی می‌شد با استقبال قابل توجه علاقمندان به دنیای سینما روبرو شد. این قسمت با 220 میلیون دلار فروش افتتاحی صدرنشین گیشه آمریکای شمالی شد و همزمان با نمایش در 54 کشور دیگر دنیا و کسب 230 میلیون دلار درآمد در آن کشورها گیشه آخر هفته دنیا را هم تسخیر کرد. با این میزان فروش این قسمت با نام آخرین جدایی بعد از افتتاحیه 248 میلیون دلاری قسمت قبلی که در سال 2015 با نام نیرو برمیخیزد اکران شد، بهترین فروش افتتاحیه تاریخ را ثبت کرد.
It's time for the Jedi to end.
جنگ ستارگان آخرین جدای به کارگردانی رایان جانسن هشتمین قسمت این حماسه فضایی است که اولین آنها 40 سال پیش توسط جورج لوکاس ساخته شد. داستان قسمت تازه بلافاصله پس از پایان رویدادهای قسمت قبلی شروع می شود. در این قسمت ری با بازی دیزی ریدلی به دنبال لوک اسکایواکر با بازی مارک همیل می رود تا برای مقاومت به رهبری پرنسس لئا از او کمک بگیرد. با توجه به اینکه فروش نهایی قسمت قبلی جنگ ستارگان در جهان به بیش از 2 میلیارد دلار رسید، پیشبینی‌ها حاکی از رسیدن این قسمت تازه نیز به ارقام فروش قسمت قبلی است. نظرات و دیدگاه‌هایتان درباره این برنامه را می‌توانید با ایمیل صحنه@radiofarda.com با من بابک غفوری آذر در میون بگذارید. از اینکه همراه این شماره از صحنه هم بودید از شما ممنون. تا هفته آینده، روز و شب خوش.